بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان آگاهی هایی که از محیط دریافت میکنه، این آگاهی ها رو دست نخورده باقی نمیگذاره، بلکه اونها رو پردازش میکنه، رنگ میکنه، اوصافی رو برای این آگاهی ها مترتب میکنه، از علاقه های خودش انگار چیزهایی رو بر میداره، با اون آگاهی ها ترکیب میکنه. اینجاست که مفهومی به نام ذهنیت یا اگر ثبات بیشتری پیدا بکنه نگرش پیدا میشه. انسان آگاهی ها یا پدیده های عالم رو وقتی نگاه میکنه، زاویه دیدش رو به اون پدیده ها خودش تعیین میکنه. یک واقعیت همه میبینن، یکی از چه زاویه دیگری از چه زاویه دیگری. ما عیبی رو در کسی ببینیم، خیلی بیرحمانه درباره عیب او قضاوت میکنیم و شخصیت او رو خلاصه میکنیم در اون عیبی که ازش دیدیم. ولی مادر اون فرد وقتی بهش نگاه بکنه، همون عیب هم تو بچه میبینه، ولی چون مادره همیشه این عیب رو تحت اون خوبی که او دارد و حتی احتمالاً دارد قرار می‌دهد. نیمه پر لیوان رو نگاه می‌کنه، ما نیمه خالی لیوان رو نگاه می‌کنیم، چون ما تعلقی به او نداریم. پس صرف آگاهی برای انسان نجات بخش نیست. صرف آگاهی دستگیری نمی‌کنه انسان رو در گرفتاری‌ها. صرف آگاهی انسانی رو به ضلالت و گمراهی نمی‌کشونه، بلکه زاویه دید ما به اون آگاهی، زاویه نگاه ما خیلی اهمیت داره، بلکه اون وصفی که ما روی اون آگاهی قرار میدیم، اون حسی که نسبت به آگاهی پیدا میکنیم، از معلومات دیگه، از علاقه هامون استفاده میکنیم، اینا خیلی اهمیت داره. آگاهی در قرآن کریم خیلی کم اهمیت داره نسبت به اون چیزی که تو جامعه ما امروز رایجه. ما جامعهمون یک مقدار علم زده است، یعنی فکر میکنیم واقعا دانایی همه مشکلات رو حل میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید، به جوان خودشون میفرماید، اگر تو قلبت صفا داره حرفای منو گوش بده، و الا فایده ای نداره حرف منو گوش بدی. بعد میفرماد جز این که گرفتاری خودتو بیشتر کنی فایده دیگه ای نداره. جز این که گرفتاری خودتو بیشتر بکنی فایده دیگری نخواهد داشت. میدونید دیگه طبیعتا آگاهی، استدلال، دلایل بسیار منطقی برای اثبات یک حقیقت، بدتر موجب میشه کفر بعضی ها بیشتر بشه. لا یزیدهم الا خسارا. قبل از اینکه این حرف منطقی رو بشنوه آدم بهتری بود، حالا عجب آدم لجنی شد. ما حرف حقیقت بهش زدیم، حق بهش گفتیم که بره رفتارش رو اصلاح کنه، بره نگاهش رو اصلاح بکنه. حالا رفتارشو نه تنها اصلاح نکرد، نگاهشو نه تنها اصلاح نکرد، بلکه اتفاقی که براش افتاده اینه که رفته چون از این حقیقت بدش می اومد کلی دلیل تراشیده تو ذهن خودش علیه این حقیقت. قبلا یه آدم ساده سطحی نادان بود، حالا 200 تا دلیل هم رفته درست کرده علیه حق، یه مکتب و مرام هم را میندازه حالا برای دفاع از موضع منفی خودش نسبت به اون حق، هیچی میره یه مکتب انحرافی هم درست میکنه، حالا کلی آدم هم گمراه میکنه. بعد نیست پاش وایساده که مخالفت بکنه، آدم لجباز مگه به این سادگی دست بر میداره؟ میگه نه تو صبر کن بذار ببین من چرا اینو گفتم. ابلیس گفت من در روایتی وقتی از او سوال شد که کی بر انسان تسلط پیدا میکنی، گفت وقتی که اولین گناه رو بکنه. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه دفاع میکنن خودش. دفاع که کرد قدم بعدیه که به جمع جهنم رفته. عصبانی شده، اشتباه کرده، فحش داده، اشتباه کرده. بهش میگی چرا عصبانی میشی؟ میگه آخه نمیبینی این لامصب دین نداره. دومین در مقام دفاع از عصبانیت خودش اینو بیدین کرد. حالا ایشون دین نداره، شما ببخشید. اینجا جای بخشش نیست، یه چرت و پرت دیگه گفت. حالا شما بزرگوارید، شما خواهش میکنم. نه آخه قدر منو نمیدونن. یکی دیگه عجب غرور. اصلا با اولین اشتباه ها همینجوری یکی پس از دیگری اشتباه. بابا یه بار بگو غلط کردم، اشتباه کردم، تموم شد، رفت، ول کن دیگه. شیطان روانشناس درجه یکیه، میگه من به یه اشتباه وارد وادارش بکنم تمومه، بقیهش دیگه با تسلط پیدا کردم. اون وقت خدا چی میفرماد؟ میفرماد بنده من تا 7 ساعت برات نمی نویسم، توبه کن. یه تشویق بزرگ این بر گذاشته، اگه تو بتونی تو این 7 ساعت بگی من اشتباه کردم، غلط کردم، اگه تو بتونی اینو بگی مردی به خدا. نه تو این 7 ساعت که نمیتونم، بعدم میگم خدایا بله من اشتباه کردم. اونم خدا میفرماد یه فایده نداره، تو لجبازیاتو کردی، خرابکاریاتو کردی، با لجبازی تثبیت کردی این بدی رو. رفقا میخوام عرض بکنم ائمه هدا هم همینجوری رفتار میکردن. بعضی وقتا حرف حق به بعضیا نزنید، بعضی وقتا. امام باقر علیه السلام میفرماد خدا رحمت کنه کسی رو که حرفهای ما رو از کسانی که ظرفیتشو ندارن پنهان میکنه. بابا چی میخوای بگی کافر میشه؟ ولش کن تو رو خدا. حالا یه ایمان نیم بندی داره، حالا همشو نمیخواد بهش بگی. بعضی وقتاها، نه همیشه، بعضی وقتا هم باید گفت، کفرش هم در بیاد هرچه باد و باد. پیامبر گرامی اسلام ایستاد فرمود همه درهای خونتون رو ببندید. درهای خونه هاشون باز بود به مسجد دیگه. بله در جهان هستن دوستان دیگه، اون ماجرایی که همه خونه ها رو ساختن، در رو همه درها رو ببندید غیر از در خانه علی ابن ابی طالب. نوشته رسول خدا دید همه با یه غیظ و غضب و حسدی دارن به آقا رسول خدا و علی ابن ابی طالب نگاه میکنن. دیگه اینجا دستور خداست، بزن کفرشون در بیاد هر چه باد آباد. اینجوری که نگاه کردن، رسول خدا فرمود هر کی هم دلش نمیخواد برنش بره. به سمت شامو نشان داد. بعضی وقتا اینجوریه، ولی بعضی وقتا حقو نگو. بابا این ظرفیت، این کفرش در میاد، اصلا بدتر میشه ها. بعضی وقتا وقتی که یک حسی باهاش مجادله کنی، خصوصا حرف حقو بزنی، بگی قبول کردی؟ میگه نه قبول نکردم. چرا قبول نکردی؟ بابا نگو بهش. الان تو گفتی چرا قبول نکردی، اینم شروع میکنه فکر کردن، دلیل برات میتراشه. وقتی دلیل برات تراشه دیگه خودش ول میکنه، که فکر میکنه واقعا راست گفت. به بعضیا نمیشه از حق سخن گفت. حالا حق تو هر زمینه، یا تو هر زمینه، تو زمینه خانوادگی نمیشه بهش حرف حق زد، تو زمینه تربیت فرزند، تو زمینه اقتصادی، تو زمینه مثلا یا این سیستم اقتصادی که هست مثلا غلطه، اونه کی سیستم، اونم طرفداری میکنه از اون سیستم، ذهن دلیل میره میتراشه، تولید میکنه. بحث ما سر چیه؟ سر اینکه یه دونه آگاهی کفایت نمیکنه. خدا خودش تو قرآن میفرماد، میفرماد این آیات من بعضیا رو لا یزیدهم الا خسارا. قرآنه، کلام خداست، نورانی، منطقی، جذاب، ولی بعضیا رو میبره ته جهنم. سر جهنم بود، قرآن براش خوندی یا رفت ته جهنم؟ اینم دیگه سیستم بشره دیگه، الان باید بشناسه. آدم ها حرف حق نجاتشون نمیده، بستگی به ظرفیت و آمادگی برای پذیرش دارن. و چقدر لازمه ما تو مدرسه، توی خونه، بچه هامون یه جوری بار بیاریم که آمادگی پذیرش حق داشته باشن. بعد یه پیشنهاد بدم، وارد دو نمونه از آیات قرآن درباره ذهنیت بشیم. ذهنیت یعنی چی؟ ذهنیت یعنی اون تصرفاتی که انسان در مورد آگاهی میکنه. خود آگاهی نمیت مثل کامپیوتر کار بکنه. کامپیوتر اینجوریه، هر کدوم این کلید مثلا پاک کردن رو بزنه پاک میکنه دیگه، فرق برش نمیکنه. ولی انسان اینجوریه، مثل کامپیوتری فرض کنی، بگه کی زد من اینو پاک کنم؟ فلانی. نه فلانی خوبه، پاکش میکنم. کی زد پاک کنم؟ اون فرق نمیکنه. اون کی زد؟ نه اون زد پاک نمیکنم، دوتا دیگه مینویسم. و کامپیوتر وجود انسان اینقدر چموشه. میفرماید العلم قائد و العمل سائق و النفس حرون. علم دهنه این اسبو گرفته داره میبره، عمل از پشت هی میکنه، سائق سوق میده و میگه برو. و النفس حرون، نفس انسان اسب چموشیه که حرف گوش نمیده، این از عقب هلش میده میگه برو، این نمیره، اون از جلو هی مها رو کشیده داره میاد. نفس و حرون، نفس انسان مثل کامپیوتر نیست آگاهی بهش بدی، تو آگاهی تقلو تصرف میکنه. انسان در آگاهی ها تقلو تصرف میکنه. بحث در اینه که بعضی از افراد وقتی یه آگاهی بهشون میرسه، آگاهی هم قبول دارن، قبول دارن این آگاهی درستیه، تازه بدیاشون رو میاد، تازه شروع میکنن به بد شدن. بعضی از آگاهی ها نباید به بعضی ها حتی داد، باید مراعاتشون کرد. نه بابا این ظرفیتشو نداره، بیشتر از این اگه بهش بگی وقت به هم میریزه ها. گفتم یه جایی برای شما که ما داشتیم توی جلسه معنوی صحبت میکردیم، خب خیلی جلسه خوبی بود دیگه، خصوصی ها جمع بودن اون ساعت سحرگاهان ماه رمضان دیگه، وقت باحالی بود دیگه. گفتم پیامبران الهی، یعنی ما نمیشه صریح بعضی از آیات قرآن رو ترجمه کنیم، باور میکنید؟ پیامبران الهی 11 مرتبه شعارشون اینه، دعوت میکنن به اطاعت از خودشان و این مشکل کار است. تو جلسه آیه قرآنشون هم خوندم، فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه، 9 بارش در سوره شعراست. تو جلسه یا آقای برگشت با صفا و صادقی، صداقت، یعنی گفتش که آخه نمیشه پیغمبر به اطاعت خودش دعوت بکنه، پیغمبر به اطاعت خدا دعوت میکنه. گفتم نه، پیغمبر به اطاعت خودش دعوت میکنه، به تقوای الهی. میفرماد از خدا بترس، از من اطاعت کن، یعنی به خاطر خدا از من اطاعت کن. گفت خب آخه همینجور تو جلسه ها. گفت خب آدم زورش میاد آخه یه پیغمبری بگم من اطاعت کن. گفتم خب دقیقا همینه دیگه، مشکل همینه. گفت آخه از نظر اخلاقی صحیح نیه پیغمبر بگم من اطاعت کن. پیامبر اکرم مگه تا قبل از مبعوث شدن امین مردم نبود؟ بعد یه کار غیر اخلاقی کرد به قول یه آقا، گفت هم من اطاعت کنید. گفت آدم زورش میاد. گفتم خود بد درد همینه دیگه. گفت چرا تا حالا کسی به ما این نگفته بود؟ آخه نمیشه که. گفتم آقا من بعد از جلسه توضیح میدم. بعد از جلسه هی چونه میزد، میگفت شما درست ترجمه میکنید؟ گفتم بابا فتق الله و اطیعونه. گفت خب یه کسی بگم من اطاعت کن، مردم زورشون میاد. گفتم خب همینه دیگه، زورشون میاد. و من باید روش فکر کنم. گاهی از اوقات یه آیه قرآن رو نباید درست ترجمه کرد. آره همون منظور اطاعت خداست، ولی طرف ایمانش یه وقتی از دست داد. آگاهی برای بعضی ها تاریکی میاره، روشنگری نمی کنه. ضمن اینکه شما یه آگاهی رو از محیط میگیرید، مثلا خداوند متعال برای هدایت ما یه چیزی در اختیار ما قرار داده جلو چشممون. چیه؟ دنیا. دنیا ببین، ببین، بیا پیش من این دنیا را کن، چقدر بده، پسته، بیا دیگه، بیا پیش خودم. خسته نشدی از این دنیا؟ جاذبه داره نداره که؟ خب بیا پیش من. آقا طرف رفت قش کرد تو بغل دنیا. کجا رفتی تو؟ ما گفتیم این عروس زشت روی را ببینی بیایی به سوی وصال حضرت حق. تو چی کار کردی با چشم خودت، با سبک نگاه خودت، به تعبیر این بحث با ذهنیت خودت که رفتی تو بغلش؟ خدا دنیا رو برای ما قرار داد، دنیا رو، تو ما از همه زده بشیم بریم به سمت خدا. خب بعد این آقا عاشق دنیا شده، خب خدا چی کارش بکنه؟ تو عاشق دنیا شدی؟ این دنیا هست داری تحملش میکنی؟ چجوری تحملش باید بکنی؟ عاشقش شدی؟ آگاهی میبینید نجات نمیده. ما آگاهی ها رو درش دخل و تصرف میکنیم، ما نسبت به آگاهی ها موضع داریم. ما بعضی از آگاهی ها رو چون خوشمون نمیاد علیهش دلیل درست میکنیم، ما بعضی از آگاهی ها رو چون خوشمون میاد چند تا میذاریم روش. ما اصلا آگاهی غلط تولید میکنیم. انسان در ارتباط با آگاهی بی تفاوت نیست، میاد در ذهن خودش رو اون آگاهی ها کار میکنه. یک سری از آیات قرآن رو در این باره بگم. ذهنیت یعنی چی؟ یعنی اون پردازشی که شما کردی نسبت به رفتارها تو خانواده. اینو مثالو میخواستم بگم. تو خانواده، تو مدرسه، تو زندگی تعلیم و تربیتی برای اطرافیانمون که داریم، اگه یه جایی مجموعه ای داریم، خواهش میکنم دیگه، اینم دیگه ما خواهش میکنیم چون نمیتونیم توضیح بدیم، البته شما خودتون الحمدلله استادید. پدر مادرها گاهی الکی اشتباه کنن، بعد به بچه‌هاشون میگن آره ها اشتباه کردم، اشتباه کردم. ببین شنید؟ آره من عجب اشتباهی کردم. یه دو مرتبه ذکر به خدا بگو ثواب داره این بچه تو اشتباه کردم یاد بگیره. من اشتباه کردم در برداشت، من اشتباه. بگه مامان، بگه مامان به بابا، بگه بابا به مامان، بگه دو نفرن دیگه میتونن نمایش اجرا کنن. شما راستی این کار رو انجام دادی؟ انقدر سرم شلوغ بود کار مگه برای من میذاری انجام بدم؟ دو قرار تو نمیتونم بابا خواهلا بگو من انجام ندادم دیگه. خب به جای این همه بگو که آره اشتباه کردم، دقت نکردم، فراموش شد. نه اشتباه نکردم، یادم رفت. بابا خب بگو دیگه، یه دونه اشتباه کردم کاری نداره که، جونم مرگ نمیشه که آدم. روایات برای انتقاد پذیری. توبه چرا اینقدر مهمه؟ نامردی هم نکنیم ما. والله لا ینجو من الذنب الا من اقربه. به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه. خدا کلا منو ببخش، خیلی اشتباهات دارم. به چی؟ بگو بگو چی اشتباهات چیه فکر میکنی؟ کلا دیگه خدا اشتباه کردیم دیگه، حالا ببخش دیگه کلا. نه نمیشه، بگی چی داری، اینقدر باد داره تو دماغش حاضر نیست بگه چی.
خب کلن اشتباه که کردیم، بله ما بی اشتباه که نه، باید بگی.
و دیگه من اونجا این حرفی که علیه اون آدم زدم خدا در اثر حسادت بود، اینو ببخش. حالا شد یه دونش دیگه چی؟ اونجا نمازم رو تأخیر کردم، گفتم کار دارم، خدا بهونه بود، ایراد داشت، ایراد من، ایراد من تنبلی کردم، ها اینم بخشیدم. باش به خدا، انقدر خدا خوبه همه رو میبخشه، میگه فقط تو یه بار بگو، یه بار بگو.
چرا توبه مهمه؟
برای اینکه آدم آماده است اشتباهش رو بپذیره. اگر کسی آماده نباشه، من الکلام یجر الکلام نیست، میخوام بی نتیجه از کنار این بحث نریم، اگر آدم آماده نباشه اشتباهش رو بپذیره، همین بحث ذهنیت هم براش به درد نمیخوره. آیون ما هممون باید آماده باشیم چه ذهنیت های غلطی داریم. ممکنه ذهنیت من غلط باشه، ممکنه، بله ممکنه من اشتباه برداشت کرده باشم. آقایون این ذکر رو همه با من بگید، ممکنه ما اشتباه برداشت کرده باشیم. آره الان من گفتم ما، برای اینکه راحت تر بشه بگی من سخت تره. میخوایید امتحان کنیم یه بارم؟ اون ذکره، اینا ذکره دیگه، اینا مقدمه توبه است. ممکنه ما که میگی راحت تره، حالا بگو من، ببین چقدر سخت تر میشه. ممکنه من اشتباه کرده باشم، ممکنه من اشتباه برداشت کرده باشم، ممکنه من در بعضی بسیاری از شما، بعضی من بسیاری، بسیاری از موضوعات ذهنیت غلطی برای خودم درست کرده باشم. اینا رو باید گفت، باید مواردشو گفت. توبه کن بعد دعا کن، دعای پریروز ما که دیروزم تکرارش کردیم، توبه کن دعا کن، خدا شاهد مستجاب میشه. میشه آقای بهجت، مگه آقای بهجت چیکار کرده فداش بشه؟ مگه چیکار کرد؟ حاضر شده اشتباه خودش رو بپذیر، حاضر شده خودش رو به عنوان یه عنصری که ممکنه اشتباه کرده باشه. آقایون نذارید من به شما یه نکته ای رو نشون بدم. دیدی هر موقع نسبت به یک ذهنیتی لجبازی میکنی، خدا اشتباه بودنش رو به رخت میکشه، میگی این برای من مفیده، خدا از همون ناحیه به ضربه میزنه. تو چرا محکم گفتی این برای من مفیده؟ با این مشکل داره. تو چرا به طور قاطع گفتی این برای من مفیده؟ دقیقا از همون ناحیه به ضربه میزنه. میفرماد کسی ازدواج بکنه با کسی که پول داره، بگه خب این الحمدلله پول داره، پولش به ما میرسه، زندگی راحتی داریم. میفرماد من از همون ناحیه فقیرش میکنم، از همون ناحیه بهش لطمه میزنم. پس آه چی برای من مفیده؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا فقط. همه چی احتمالیه، حالا احتمالا ممکنه اگه خدا بخواد. محکم حرفی نزنی یا بعضی وقتا محکم میگی فلانی خیلی برای من ضرر داره. ببینید اینا رو میبینید، اینا رو تجربه کردید، ما دیگه داره محاسنمون سفید میشه، داریم میفهمیم این حرفا رو، دیگه تجربه کردیم. فلانی خیلی برای من ضرر داره، عاد خدا میپیچونه میپیچونه، میگه همون آدم به تو من نفرسون. بعد میخواد ببینه تو دست از این قدبازی در برمیداری. انسان آگاهی درست میکنه برای خودش، درست یا غلط، انسان آگاهی هایی که بهش میرسه رنگ میکنه، درست یا غلط، انسان آگاهی بهش میرسه آگاهی ها رو درش دخل و تصرف میکنه، انسان آگاهی های خودش رو بدون تغییر هیچ وقت باقی نمیگذاره، نسبت به آگاهی هاش علاقه پیدا میکنه، نسبت به آگاهی هاش تنفر پیدا میکنه، علاقه به آگاهی موجب تکثیر اون میشه، موجب تثبیت اون میشه، موجب تقویت اون میشه. انسان به آگاهی‌هاش از زوایای مختلف نگاه میکنه، از زاویه مثبت یا از زاویه منفی. هر چیزی یه ضررایی داره، یه منفعتایی داره. یه انسانی که تصمیم میگیره ضرراشو بیشتر نگاه کنه یا منافعشو بیشتر نگاه کنه. و وقتی که قدرت انسان در تنظیم آگاهیش، یعنی تنظیم ذهنیت، از دست رفت، این انسان دیگه بدبخت شده. سرمونو میذاریم رو سجده، کلمونو بدیم به خدا. خدایا این کله ما رو درست کن، برداریم بریم. این کله ما رو درست کن، برداریم بریم. این حرف روز اول بود دیگه. یه دعا کنم، دو سری از آیات قرآن در مورد ذهنیت انسان براتون بخونم که چقدر خدا قصه داره برای ذهنیت های اشتباه آدم ها. دعا این بود، همه آمین بگیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. فارسیش هم بگم. خدایا اشیاء عالم، پدیده‌های عالم، حقایق عالم، واقعیت‌های عالم را آنچنان که هستن به ما نشان بده. فولکس واگن رو رنگ نکنن قناری به ما بفروشن. البته فولکس واگن الان یه زمانی چی بود، الان دیگه مدل‌های جدیدش اومده. چی بگم آخه، جیان بگم بهتره. جیان رو رنگ نکنن برای ما روز روز بفروشن. مثلا دنیا همیشه این کارو میکنه. خب ده ها آیه قرآن درباره ذهنیت غلط انسان وجود داره، درباره دنیا و بیشتر درباره خودش. بذارید بخشی از این آیات قرآن رو بخونم، خدا انشالله ما رو نجات بده. در سوره فاطر میفرماید خداوند متعال: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا اون کسی که عمل زشت خودش رو زیبا میبینه، ذهنیتش درباره عمل زشت خودش اینه که نه این اتفاق قشنگه، فرآه حسنا، چجوری آخه این زشته که کار تو که زشت بود زیبا میبینه خدا، و این دیگه درست میشه؟ ادامه اینجوری میفرماید، به جای اینکه بفرماید این دیگه درست میشه، اینجوری میفرماید: فان الله یذل من یشاء. خدا هر کسی رو بخواد گمراه میکنه. یعنی خدا هر کسی رو بخواد گمراه کنه، خدا از کسی بدش بیاد، یه کسی نامرد باشه، یه کسی یه گناهای نامرد ناجوان مردانه بدی انجام داده باشه، خدا بخواد گمراهش بکنه، اینجوری میشه ها، دیگه عمل زشت خودش رو زشت نمیبینه، دیگه سرشکسته از گناه خودش نیست. جنبندی شد حرفایی که زدیم یه کمی تو اینجا؟ ادامه بدیم، بذارید این مزه آیات قرآن رو ببینیم. چقدر بد من حرف میزنم، کاش فقط میومدیم اینجا دور هم با هم قرآن میخوندیم. به خدا من خودم اینجوری بیشتر دوست دارم. فان الله یذل من یشاء، خدا هر کسی رو بخواد گمراه میکنه. و یهدی من یشاء، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. حدس میزنید بقیه این آیه چیه؟ یه حدسی بزنید. اگر کسی حفظ نباشه این آیه رو، تقریبا محاله حدس بزنه که خدا به پیغمبرش اینجا که میرسه چی میفرماید. فوق العاده است. فرمود رسول من: فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. حسرتشون رو نخور. یعنی اینو تا به پیغمبر گفته، پیغمبر حسرتشون میخوره. آخه چرا اشتباه میکنه؟ فرمود حسرتشون نخور، تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟ ان الله علیم بما یصنعون. خدا میدونه اینا چی کار کردن که به این روز رسیدن. تو قصهشون رو نگو این بار اشتباه میکنه، بذار من برم اینو از اشتباه در بیارم. ببین این یه مرضی داشته، این یه جنایتی کرده، الان اینجوری شده، کار زشت خودش رو زیبا میبینه. من من همه حرفم سر ذهنیت، سر این کلمه رعاهوه. رعاهو اینجوری میبینه دیگه، اینجوری میبینه کار زشت و خودش رو زیبا میبینه دیگه، ذهنیتش اینجوریه دیگه. اینو مگه میشه دیگه نجاتش داد؟ وقت پیغمبر فداش بشم خب حسرت میخوره. خب چرا داری اشتباه میکنی؟ میفرماد حسرتشو نخور. چرا حسرتشو میخوری؟ خب آخه داره اشتباه میکنه. آخه این به این سادگی که اشتباه نمیکنه که. میدونه چی کار کرده که به اینجا رسیده؟ خب دوباره یه نمونه دیگه ای. شیطان این کارو میکنه. زین لهم شیطان ما کانوا یعملون. شیطان هم همین کارو میکنه. شیطان میاد چیکار میکنه؟ یه کسی یه کار زشتی انجام میده، یعنی قاعده باید زشتی کار خودشو ببینه دیگه. انسان ساختارش اینجوری ساخته شده، وجدانش درد میگیره، باید خودش بفهمه که کار زشتیه. دیروز میخواستم یک آیه از قرآن رو برای شما بخونم که خدا سعی میکنه برای ما ذهنیت درست کنه. خدایا خدا را موفق کن در این که برای ما ذهنیت درست بکند، ذهنیت صحیح درست بکند. دعا کردم برای خدا. اشکالی داره؟ حتی خدا دعا نمیخواد چون قدرتش رو داره. در واقع دعا کردیم برای خودمون. احسن. خدایا تلاش خداوند متعال را در این آیه قرآن که دوست دارد برای ما ذهنیت درست بکند، یک ذهنیت درست، خدایا تلاش خداوند متعال را در ما مؤثر قرار بده. همین الان همه آماده باشن، قلباشون رو آماده کنن، ذهناشون رو آماده کنن. میخوام با یه آیه قرآن ذهنیت براتون درست کنم. ذهنیت چی بود؟ وصفی که تو به یک آگاهی میدهی. ذهنیت چی بود؟ حسی که نسبت به یک پدیده پیدا میکنی. ذهنیت چی بود؟ رنگی که به یک رفتار میدهی. ذهنیت چی بود؟ زاویه دیدی که نسبت به یک حقیقت پیدا میکنی. ذهنیت است که موجب تنفر تو از یک کار زشت میشود. ذهنیت است که بوی تعفن یک پدیده ای را به ذهن تو می آورد. درسته؟ یارش میگن چی؟ ذهنیت. حالا خود خدا میخواد برای ما ذهنیت درست کنه. آماده باشن همه؟ آماده هستید دوستان؟ بله. غیبت کردن زشته؟ چقدر زشته؟ خیلی؟ یه ذره؟ یا خیلی؟ من خیلی یعنی چی؟ مثلا چجوری؟ من میخوام راحت با شما حرف بزنم، نگید زیاد مؤدبانه صحبت نکرد، تئاتر بازی کرد اینا، ولمون کن تو رو خدا دیگه. من نمیخوام محترم تر از قرآن باشم که. آقا ذهنی غیبت کردن چقدر زشته؟ خیلی. چجوری مثلا؟ چجوری؟ چجوری؟ یه جوری میخوام وصفشو، رنگشو تو ذهنم ببینم دیگه، بوی گندشو میخوام بشنوم. خدا من بیا من کمکت کنم. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی. آیا دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ آدم خار. خود شلوغش نکن، حالا یه غلطی کردیم یه غیبتی کردیم، یه آدم خار. آدم خار بابا این خیلی ناجوره، خیلی خیلی یه جوریه. از آدم خوار چیه؟ دراکولا. اون دعایی که کردیم مستجاب شد یا نه؟ گفتیم خدا را موفق کن که خدا، یا خدا را موفق کن در ما ذهنیت درست کنن. من بعید میدونم خدا این سادگی موفق بشه در من ذهنیت درست بکنن. ذهنیت درست میخواید آیه قرآن رو جدی بگیریم؟ از رسول خدا استفاده کنم، محضرشون برسیم، یه خاطره نقل بکنم برای شما. دو نفر بودن پست میدادن، مأموریتی داشتن، مسئول تدارکات گردانشون حضرت صحابی جلیل القدر سلمان فارسی سلام الله علیه بود. به سلمان گفتن گرسنه‌مونو برو یه غذایی بردار بیار برای ما. رفت چادر تدارکات رو نگاه کرد و اومد گفت هیچی نبود. بعد رفت اینا پشت سر سلمان، یکیشون گفت سلمان دست به رب دریا بره دریا خوش میشه. میگه از ناخونش میگه چیز میچیکه. بابا خوب نبود دیگه. چیکار کنه خود چیکار باید بکنه؟ یه چیزی به سلمان گفتن. آدم گرسنه میشه، عصبی میشه، حق داره. بعد اومدن پیش رسول خدا این دو نفر. رسول خدا فرمود گوشت کباب خوردی؟ گفت آقا کباب چیه، نون خشکم گیرمونه؟ نه، فرمود نه، آثار گوشت رو سر و صورتتون سیبیلتونه. گفتن آقا یا رسول الله ما نخوردیم واقعا کباب. فرمود چرا اینا گوشت خوردی؟ من فکر کنم تو دلشون داشتن شک میکردن به رسول خدا یا به خودشون. با رسول خدا که شوخی نه، اینجوری نمیکنه که، ما که چیزی نخوردیم. آقا فرمود چرا کباب خوردید؟ اینا رو ریشتونه اینا آثارش. اینجوری آقا نخوردیم ما، باور کن چیزی. فرمود نه، گوشت سلمان بقیه رو ریشتونه، خوردید. واقعا آدم غیبت میکنه آدم خار میشه. خدا میفرمه تو باید ذهنیتت نسبت به غیبت اینجوری باشه. ذهنیت اینه. غیبت بده. چجوری بده؟ نه بگو، بگو قشنگ توضیح بده چقدر بده. ها چجوری بده بگو دیگه. نه تا قشنگ توضیح بده برا من. نه دیگه اونقدر دراکولا که آدم نمیشه که. میگفت قدیما میگفتن دراکولا آدم خوره. نمیدونم حالا دراکولا چی هست، یه موجود افسانه ای. آیه قرآن رو برگردیم دوباره مرور کنیم. ایوحب، من اصلا باید سرمو بکوبم به ستون. خدایا یه دونه غیبت برای ما نگذار. تو رو خدا، تو رو به خودت قسم، هر چی غیبت تو عمرمون کردیم ما رو ببخش. غیبت هر کیو کردیم گناهای او رو هم ببخش. گرفتاریای او رو برطرف کن. خدایا یه بار دیگه خواهش می‌کنم تو رو خدا ما رو ببخش. تو رو خدا نگاه کنید اینا. آیه قرآن برگردیم دوباره مرور کنیم، یه حقیقتی رو از آیه قرآن بگم. خدا نمی‌فرماید هر کی غیبت کند گوشت برادر دینی را خورده است. بدتر از این می‌فرماید. بگو بگو چی می‌فرماید؟ ایحب احدکم، تو دوست داری آدم خوار باشی. نمیفهمد اتأکل لحم اخیک، آیا میخوری گوشت برادر دینیت رو؟ میفهمد آیا دوست داری آدم خوار باشی؟ تو چه علاقه‌ای به آدم خوری داری؟
من خدا شده دقت‌های فراوان دیگه ای تو این آیه هست، میترسم بگم. آدم خوار که چیزی نیست. رفیق خارن بعضیا. کاش میگفتن این رفیقم اینو نمیخورم.
لحم اخی، گوشت برادرشو میخوره این.
ببخشید من نمیدونم دیگه باید خدا چی کار باید بکنه الان؟ چجوری برای ما ذهنیت درست بکنه؟ ذهنیت منفی خدا داره ما داره درست میکنه نسبت به یه کار بد. آقا اون کار بده، متوجه شدی؟ بده، غیبت بده. میخوای بهت بگم چقدر بده؟ حس بدی داشته باش نسبت به غیبت. حسم چی باشه؟ حست حس آدم آدم خوار باشه. حس آدمی که رفیق خاره، برادرشو میخوره، به غریبه ها چه رحم بکنه. حس آدمی که دوست داره آدم ها رو بخوره. وای. خب الهی من فدای شما بشم، شما خیلی آدم های خوبی هستید، واقعا معتقدم، ما دارم اینو میگم. ولی رفقا اگه کسی نتونست نگاه به غیبت رو اینجوری مثل خدا، من دیگه از سخنرانی عجیبم مثال نزدم که قرآنه، درسته؟ سوره حجرات. هر کی نتونست این حرف خدا رو باور کنه و گفت
نه حالا ما یه غیبت کردیم که آدم خور نمیشیم که.
ته دل کسی این حرفو زد یا نه؟ اگه ته دل کسی این حرفو زده باشه، مصداق این آیه قرآنه، زینت داده شده عملش براش. ها، عملت زیبا جلوه کرده. خدا میفرماد تو آدم غاری؟ نه من آدم غار که نیست. آدم غار که نمیشه آدم با یه دونه غیبه. بگو دیگه. نه. زوین له سوء عمله. آره. نه انقدر هم زشت نیست. من زیباست. بد میاد. آره. چیکار میکنم؟ زین لهم و شیطان ما کانو یعمل، زینتش داده شیطان برات. قشنگه. و از زین لهم و شیطان اعمالهم و قال لا غالب لکم الیوم من الناس. دیگه چقدر من براتون بخونم؟ زین لهم سوء اعمالهم و الله لا یهدی القوم کافرین. اینا مشکلشون اینه که یه ذهنیتی دارن نسبت به کارشون، کار بد خودشون رو زیبا میبینن. ذهنیت یعنی اون وصفی که تو برای یه عمل تلقی میکنی. این دیگه نمیتونه نجات پیدا کنه. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. اینا ذهنیتشون خراب میشه. بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. بله چقدر دیگه براتون بخونم؟ شیطان میگه من ذهنیتاشون رو خراب میکنم. ببینید، قال رب به ما اغفیتنی، خدایا به واسطه این که یه امتحانی هم من گرفتی، من گمراه شدم، لأزینن لهم فی الارض، من هرچی تو زمینه برای اینا زیبا جلوه میدم. این فکر کنه خیلی پدیده های قشنگیه. ذهنیت های زیادی مثبت به دنیا پیدا. ولی اغوینهم اجمعین، از این طریق در واقع میرم اینا رو گمراه میکنم. خدایا ذهنیت های ما رو خودت درست کن. پاش هستی؟ میگه الهی آمین. و قشنگترین نغمه در عالم صوت قرآن میشه براتا. وقتی که عروسی بچت میخوای برقص بیای دیگه، میگه قرآن بذارید، قرآن بذارید، عروسی بچمه قرآن بذارید، کیف کنم، حال کنم، یه شب که هزار شب نمیشه، بزن قرآن بذاریم روشن شیم. مست میکنه آدمو. دعات مستجاب بشه اینجوری میشه. در روایات فرمودن که مؤمن یکی از اتفاقاتی که براش میفته اینه که خیلی زیارت قبر ابا عبدالله الحسین براش قشنگ میشه. میگه نمیدونم چقدر دوست دارم برم کربلا. در آیه قرآن داره میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. با من این آیه رو بخونید، من میخوام براتون ترجمه کنم و با روایات توضیح بدم این آیه قرآن رو. با من بخونید، ضرر نمی کنید. حبب الیکم الایمان، این هدیه ویژه پروردگاره. ایمان رو در قلب مؤمنین خدا چی قرار میده؟ محبوب قرار میده، دوستش داری. حالا غیر از دوست داشتن بهش زیبا نگاه میکنید، میریم تو ذهنیت. و زینه فی قلوبکم. قشنگ بگید من الان میخوام هدیه به شما بدم. و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان را در قلب شما زیبا قرار میدهد. توضیح بدید به ما یعنی چی ایمان زیبا میشه. تو روایت میفرماد یعنی علی ابن ابی طالب رو در قلب مؤمنین خدا زیبا قرار میدهد. آقا رو ندیدی؟
ولی میگی جانم علی، فداش بشم، دوستش دارم. آقا رو صداشو نشنیدی، میمیری برا صداش، میمیری برا اسمش. میگن مجنون کنار دریا نشسته بود، هی اسم لیلی رو با انگشتش روی خاک مینوشت، آب ساحل میامد میشست، دوباره مینوشت. گفتن دیوانه شدی اسم مینویسی؟ گفت گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنیم با نام او. زینه فی قلوبکم.
حالا دوست داریم شیطان برای ما دنیا رو زینت بده یا خدا برای ما علی ابن ابی طالب رو زینت بده؟ تو رو خدا فرقش رو نگاه کن. ذهنیت انسان خیلی مهمه. من آیات زیاده برای شما بخونم. و عادن و سموده و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانو مستبصرین. میفرماد مستبصر بودن اینا، اینا میدیدن، اینا متوجه بودن، اینا از آگاهی چیزی کم نداشتن، میدانستن مسائلو، ولی یه ذهنیت غلطی شیطان به اونها داده بود، دنیا رو عمل زشتشون رو براشون زیبا قرار داده بود، در حالی که میدونستن اینا یه ذهنیتی پیدا کرده بودن. وای خدا نکنه، خدا خدایا در نسل و دودمان ما، در نسل و دودمان ما یه نفر که ولی خدا، دوست خدا، یه مؤمن خوب پیشش زشت و منفور باشه قرار نده. البته امیدوارم این دعا مستجاب بشه، ولی تضمینی نیست. امیر المؤمنین علی علیه السلام، شما اسم آقا رو شنیدی، چند تا کتاب از حضرت خوندی، داری میمیری براش. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام یه نوه‌ای داشت، فرزند محمد ابن حنفیه، اسمش هم حسن ابن محمد حنفیه بود، در واقع میشد حسن ابن محمد علی علیه السلام، علی علیه السلام، بعد اون حسنش رو علیه السلام نمیخوام بگم. جوون بود، توی شهر کوفه راه میرفت یا مدینه، میگفت من که نفهمیدم بالاخره حق با علی بود یا با معاویه. موقع چی کارش کنی؟ میگم بیا خودشون، از خودشونه. علی ابن ابی طالب، خورشید تابان. شیطان یه کاری میکنه، بعضی ها چند صد سال علی ابن ابی طالب و بالای منبرها لعن کردن، هیچ ولی از اولیاء خدا این کار نکردن، باشون کشتن، لعن نکردن. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، بهتون تبریک میگم. وقت گذشته، یک سری دیگر از آیات قرآن درباره عوامل خراب شدن ذهنیت هست که انشالله بمونه برای دهه آخر سفر. انشاءالله خدمت برسیم و همه هم توفیق پیدا بکنیم، انشاءالله کربلا اربعین مشرف بشیم، یا قبلش یا بعدش. بالاخره من واقعا بهتون تبریک میگم. معصومیت بچه های ابا عبدالله الحسین، من موندم چجوری به ذهن شما منتقل شده که طاقت نداری بشنوی بچه های حسین و سیلی زدن. اون معصومیتی که به ذهن تو منتقل شده، پس خدا با ذهن تو کار کرده. نگاه کن، تبریک میگم بهتون. امروز به نقل میلاد امام موسی بن جعفر علیه السلام، در پرتو این میلاد تبریک میگم. حتی شما برای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم، به روایتی که یه مقدار میشه این روایت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو ترجیح داد، بازم بهتون تبریک میگم. آخه شما امام حسن مجتبی رو چرا دوست دارید؟ دیگه امام حسن مجتبی که مثل امام حسین کربلا نداشته. چرا هر مجلسی یادی از امام حسن میشه دلها پر میکشه؟ ببین خدا با ذهن شما چیکار کرده؟ تو رو خدا معجزه رو ببین. میگی من ذهنیت مثبتی دارم به امام حسن. یه کلمه میشنوی بقیهش رو دیگه میسازی و درست میسازی. آفرین. همونجوری که یه کسی خطا میکنه بقیهش رو میسازه، غلط میسازه، ذهن نورانی فهمش میگه میره فرهزاد، میره تا آخر راه. میگه من بذارید امام حسن مجتبی علیه السلام رو برای شما بگم چقدر دوست داشتنی بود این مرد، چقدر کریم بود، چقدر مهربان بود، چقدر بین اون مردم کریمانه زندگی کرد. آقا اصلا امام حسن مجتبی فرزند پیغمبر نیست، خوبه؟ بزرگ سفره‌دار مدینه است، هر کی گرسنه است، هر کی مهمانه، از راه مونده است، خانه حسن ابن علی برو، میره اونجا با غلاماش مهربان. آقا ایشون از دنیا رفتن، شهید نشدن، درسته؟ بر فرض. خب باید شلوغ‌ترین تشییع جنازه باشه دیگه، فقط غلاما بیان کافیه دیگه. امام حسن همون دردانه رسول خداست که وقتی اومد خودش رو سینه پیغمبر انداخت، لحظه جان دادن همراه ابا عبدالله الحسین، امیرالمومنین خواست امام حسن مجتبی رو برداره و امام حسین رو صدا زد اینا رو بذار باشن علی جانم، بذار باشن رو سینم من جان بدن. امیرالمومنین عرضه داشت یا رسول الله خودتون فرمودید محتضر سر سینش سبک باشه، راحت میخواد نفس بکشه. فرمود اینا راحت دل منم، من وقتی حسن هم سرش رو سینم قرار بده راحت ترم، بذار باشه. خدای تو چه معجزه ای کردیم. نگاه کن اصلا اینا، این مردم انگار یکی از غلامای امام حسن بودن، اربابشون به شهادت رسیدن. من واقعا به شما تبریک میگم، چه ذهن قشنگی خدا برات درست کرده. هوا تو داره. هزار مرتبه بگن حالا یا آقای 1400 سال پیش به شهادت رسیدی به چه درد تو میخوره، برو بشین برای دیدی. آدم های مریض نمیفهمه دیگه، درک نمیکنه احساس تو رو. بهش بگو تا حالا ارباب داشتی؟ ارباب تو دوست داشته باشی؟ یا تو بی صاحب مونده ای؟ بی صاحبی؟ واقعا تشکر کنید، زیارت عاشورا خوندید، الان سجده کردید دیگه. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابه، ممنونتم، ما رو مصیبت زده قرار دادین. آفرین. هم به شما باید مرحبا گفت، به هر کسی محبت امام حسن مجتبی رو نمیدن، به هر کسی گریه برای امام حسن مجتبی رو نمیدن. امام حسن خصوصی تر از امام حسینه. اربعین میشه مزد میخوای از امام حسین بگیری؟ من اخلاق امام حسین رو بهت نشون بدم. گدای رفت در خونه امام حسین، آقا به من کمک کن. فرمود در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه آقا هنوز نرفتم. فرمود برو اول، من پیش قدم نمیشم، برو اول در خونه امام حسن داداشم. رفت آقا 20 دینار بهش داد، بعد اومد در خونه امام حسین گفت آقا من رفتم، آقا بهم تصدق صدقه دادن. فرمود داداشم چقدر بهت داد؟ 20 دینار. آقا رفت خانه آمد 19 دینار بهش داد، گفت آقا چرا کمتر دادی؟ فرمود من رو دست داداشم نمیزنم. اصلا امام حسین یه علاقه به امام حسن داشت دیگه، میدونی دیگه. اربعین میخوای بری مزد بگیری؟ بله. در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ امروز در خونه امام حسن بگیر هر چی میخوای از امام حسن. کربلا رو هم از امام حسن مجتبی علیه السلام بگیر، یه صفایی داره ها، قشنگ باشه برات کربلا رفتن. خدا ذهنیت ما رو نسبت به کربلا رفتن قشنگ کن. بعد برو اربعین کربلا بگو یا ابا عبدالله 40 روزه دارم برات عزاداری میکنم. از نجف حرکت میکنی میفهمی تحویلت گرفتن. امام حسین نمیذاره برسی کربلا. عباسم، اکبرم، زائر اومده، کجاست؟ از نجف حرکت کرد، اصلا اول راه میبینی. الهی فدای اون زائری که اربعین اومد کربلا اما شرمنده داداشش حسین سرشو بالا نمی کرد. حسین هم از 3 سالت حرف نزد بابا. حسینم، من خودم رو سپر قرار دادم. حسینم علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.